23 سال حذف شد. بازی ایران مقابل لبنان که میتونست بازی راحتی باشه برای ما، یک بازی تعیین کننده باشه. از قبل ما پیش خودمون میگفتیم که مبادا فقط با یک گل ببریم و اون ور بازی ازبکستان و کره مساوی بشه و ما حذف بشیم. دیدیم اون ور در بازی ازبکستان و کره نتیجه که به دست اومد کاملا باب میل ما بود، ولی متاسفانه ما حتی از پس لبنان هم در این مسابقات بر نیومدیم. بدون گل زده، بدون پیروزی، صحنه رقابت‌ها رو ترک کردیم. چهارمین تیم در گروه چهار تیمی خودمون قرار گرفتیم و به تیمی باختیم که کوچکترین شانسی برای صعود نداشت. این رو هم دیگه بعد به مجموع شاهکارهای جدید فدراسیون فوتبال اضافه کرد. بعد از حذف تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمون در انتخابیه جام ملت‌های آسیا و حذفش توسط هند، هندی که فوتبال نداره، حالا لبنانی هم که بیشتر بسکتبال داره تا فوتبال، ما رو حذف میکنه و زنگ خطر کاملا برای فوتبال ملی ما به صدا در میاد. البته این ناکامی که در تیم امید حاصل شد قابل پیشبینی هم بود. وقتی ما مربی رو در رأس هدایت تیم امید قرار میدیم که به هر حال تیم لیگ برتری رو به لیگ یک انداخته و نفوذ امیر قلعه‌نویی حتی در انتخاب سرمربی تیم ملی امید رو هم شاهد هستیم، دیگه نتیجه بهتر از این نخواهیم گرفت.
آقای روانخواه بودن آقای نوروزی؟
بله، امیدرضا روانخواه مربی که البته مربی جوان و آینده داری است، اما خیلی زود هدایت یکی از تیم‌های ملی ما رو بر عهده گرفت. البته مشکلات تو این دوره از مسابقات زیاد بود. فضایی فکر کردن کادر فنی بی تجربه تیم، دیگه خدمت شما عرض کنم نیمکت نشین کردن کاپیتان لژیونه و با تجربه ترین بازیکن تیم ما یعنی محمد جواد حسین نژاد در بازی مهم مقابل لبنان، نمیدونم اصرار عجیب و بیش از حد 60 دقیقه اول مسابقه روی تاکتیک بی نتیجه، یا اصلا جا گذاشتن یه سری ستاره هایی رو که ما میتونستیم با خودمون به این مسابقات ببریم، مثل سعید سرخیزان، مثل حجت احمدی، مثل همین اسماعیل قلی‌زاده‌ای که الان ستاره این روزهای تیم استقلال هست، همه و همه دست هم داد تا به حال این نتیجه تلخ رقم بخوره. بگذاریم، به حال مشکلاتی است که فوتبال ملی ما داره و شما شک نکنید با این دست فرمون تیم ملی بزرگسالان ما هم نتیجه نخواهد گرفت. اگر قرار باشه فکر عاجلی برای مشکلات فنی فوتبال ما در واقع صورت نگیره. خب از برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریب فدراسیون باز هم خبر داریم و به ویژه سازمان لیگ که برای برگزاری دو بازی معوقه جام حذفی هم در واقع دچار مشکل شد. بعد از یکی دو بار تعویق دو مسابقه بالاخره یکیش برگزار شد، یکیش برگزار نشد. بازی شمس آذر و تراکتور که تراکتور اصلا نیومد و پروندهش به کمیته انضباطی رفت، حالا بعد کمیته انضباطی به نتیجه این بازی تصمیم بگیره. بعد دیگر بازی مرحله کشتم هم استقلال در زمین مثلا فولاد هرمزگان که ورزشگاه نصیر یزد بود با دو گل پیروز شد. خب فولاد هرمزگانی که میزبان بود روی کاغذ، عملا خب میزبانی که از چنگش خارج شد، به جای دیگه‌ای موکول شد و یکی دو روز هم که تعویق افتاد و استقلال موفق شد با دو گل به پیروزی برسه و جمع هشت تیم برتر راه پیدا کنه. حالا با توجه به حذف پرسپولیس و تراکتور، ببخشید سپاهان و احتمالاً تراکتور، چون ممکنه که نتیجه 3-0 به سود شمس آذر اعلام بشه، دیگه استقلالی‌ها کار چندان سختی رو برای فتح جام حذفی نخواهند داشت، هرچند که تیمایی مثل گلبرگ سیجان و فولاد همچنان در جدول مسابقات باقی موندن. خبر بعدیمون رو اختصاص میدیم به جام ملت‌های آفریقا که دو بازی مهم امشب در جام ملت‌های آفریقا برگزار میشه. از مرحله نیمه نهایی که ساعت 23 دقیقه امشب ابتدا مصر و سنگال به مسافه هم میرن که در حال این بازی برای ما حائز اهمیت هست، بخاطر اینکه مصر یکی از تیم‌های همگروه ما در رقابت‌های جام جهانی است و نمیدونیم اصلا کادر فنی پرتعداد تیم ملی فوتبال کسی رو به این مسابقات فرستادن که از نزدیک بازی مصر رو رصد کنه، چون محال دیدن مسابقات از نزدیک به مراتب از تلویزیون خیلی فرق میکنه و اینکه امیر قلعه‌نویی میره مسابقات امیدها رو میبینه و حالا شاید کسی در مسابقات جام ملت‌ها حضور نداشته باشه، این هم سوال دیگری است که به هر حال ممکنه وجود داشته باشه. انشالله فردی رو اعزام کرده باشن حداقل مصر رو رصد کنه. اما ساعت 23 دقیقه هم دومین بازی مرحله نیمه نهایی امشب برگزار خواهد شد که مراکش میزبان مسابقات به مصاف تیم نیجریه خواهد رفت که اگر مصر و مراکش به فینال رقابت را پیدا کنن، بعد از سال 2004 میلادی یک فینال تمام عربی در جام ملت‌های آفریقا رقم خواهد خورد. و خبر پایانیمون هم اختصاص بدیم به مسابقات مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس، رقابتی که به صورت رفت و برگشت برگزار میشه. دیشب یکی از بازی دور رفت انجام شد و نیوکاسل در زمین خودش مقابل منچستر سیتی با دو گل بازنده شد که تاثیرگذاری سمنیو که به هر حال همین اخیراً از برموس منچستر سیتی این بازیکن رو به خدمت گرفت در مسابقه شب گذشته نموده ویژه‌ای داشت. امشب هم تیمای چلسی و آرسنال بازی رفت خودشون رو در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه در استنفورد بریج برگزار خواهند کرد. خیلی ممنون و متشکرم محمد حسین امیدی عزیز از شما و دوستان عزیز شنونده. اگر سوال خاصی دارید در خدمت شما و عزیزان خواهم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. من داشتم روزنامه ها رو مرور میکردم آقای نوروزی، دیدم یکی از روزنامه ها از عنوان زلزله در جدول استفاده کرده و نوشته که به شکل غیر منتظره بازی‌های تراکتور و استقلال برابر ملوان 3-0 به سود این دوتا تیم شده.
بله،
در این رابطه توضیح میدین چی شده؟
بله، توضیحی که در مورد این مسئله میتونم بدم به خاطر سینا خادمپور هست، یکی از بازیکنان تیم ملوان که به عنوان یک بازیکن مشمول که به هر حال در دوره سربازی بود روش در واقع تاکید کردن مسئولان باشگاه استقلال و تراکتور که این بازیکن از نظر مجوز بازی دچار مشکل هست. این پرونده در کمیته انضباطی بررسی شد و دو تا بازی که ملوان مقابل تراکتور و استقلال برگزار کرده بود و این دو تا تیم رو متوقف کرده بود با نتیجه تساوی، تبدیل شد به برد 3-0 برای استقلال و تراکتور که این دو تا تیم حالا در جدول رده‌بندی در شرایط بهتری قرار می‌گیرن. استقلالی که 25 امتیازی بود حالا میشه 27 امتیازی و تعداد گلای زدهش هم افزایش پیدا میکنه. آره درسته دیگه، به هر حال گلی زده نشده اما دو گل به مجموع گلای استقلال اضافه میشه. تراکتور هم بازیش با ملوان 3-0 شد. حالا نکته جالب اینجاست که تمام بازیه که سینا خادمپور با قبل تیمای مختلف بازی کرده میتونسته 3-0 بشه.
عجب.
اما چرا اونای دیگه 3-0 نشده؟ برای اینکه باشگاه‌های از جمله پرسپولیس یا سپاهان و سایر تیم‌ها سر موعد شکایت نکردن. یه ضرب الاجل تقریبا 24 ساعته داره شکایت از یک بازیکن که وقتی شکایت تو اون 24 ساعته انجام بشه بهش رسیدگی میکنن. یعنی سینا خادمپوری که مقابل این تیم بازی کرده بازی 3-0 نمیشه، اما مثلا بازیایی که اومدن این دو تا تیم شکایت به موقع کردن 3-0 میشه. اینم نکته عجیب و غریب این ماجرا.
عجب، پس ملوان شانس آورده که تیمای دیگر
بله دیگه اگر همه سیستم میشه که ملوان به قرار جدول میرفت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم شهر نوروزی عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به ساعت 6:39 صبح رسیدیم. این صبح نو تهران، نوی رادیو تهرانه که میشنوید و حالا بریم سراغ مرور روزنامه های صبح امروز. روزنامه کیهان با این عنوان روی پیشخوان‌ها آمده، گزارش خبری تحلیلی کیهان: مردم سنگ تمام گذاشتن، حالا نوبت مسئولان است. حل مشکلات معیشتی، حفظ امنیت، مقابله با ستون پنجم دشمن، مجازات اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، برخورد قاطع و اشد مجازات برای اشرار تروریست، اینها مطالبیه که کیهان عنوان کرده و در قالب انتظار مردم از مسئولان بهش پرداخته. روزنامه همشهری، یک ایستگاه جدید در خط 6 مترو به احترام سربازان وطن. ایستگاه مترو سرباز وطن در 201مین پویش امید و افتخار با حضور شهردار تهران افتتاح شد. همشهری همینطور در صفحه نخست تصویری از سه کارگردان برجسته سینمای ایران رو کار کرده با عنوان مدعیان سیمرغ و نوشته است که مجید مجیدی، رسول صدرعاملی و محمد حسین مهدویان به جشنواره فیلم فجر می آیند. روزنامه آرمان ملی، آرمان ملی روایت عراقچی از اقدامات تروریستی در اعتراضات را تحلیل می کند. آمادگی تهران برای جنگ و دیپلماسی. نمایندگان اصناف در مصاحبه با روزنامه ایران از آخرین وضعیت قیمت‌ها گفتند. آرامش در بازار کالاهای اساسی. گفتگو با معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور. سه ماه بعد هم کاهش تورم هم ثبات قیمت‌ها را خواهیم داشت. روزنامه ایران همینطور در صفحه نخست از کارت زرد بهارستان به وزیر رفاه خبر داده. نوشته است که آقای میدری به دلیل عارضه قلبی در جلسه سؤال مجلس حضور پیدا نکردند. از قول معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نوشته است با تمام احترامی که برای نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس قائل هستیم، وزیر به واسطه کسالت جسمانی موفق به حضور در صحن مجلس نشد. روزنامه شرق با تصویری از وزیر امور خارجه، عراقچی برای همه گزینه‌ها آماده ایم. روزنامه جام جم با کاریکاتوری از دونالد ترامپ در صفحه نخست و عنوان حقیقت پوچ قمارباز روی پیشخوان‌ها رفته است و نوشته است که کارشناسان اقتصادی از بی‌خاصیت بودن جنگ تعرفه‌ای ترامپ علیه 5 شریک مهم تجاری ایران می‌گویند. مرور برخی از روزنامه‌های صبح امروز بود در صبح نو تهران نو رادیو تهران. متشکرم از همراهیتون. به ساعت 6:45 رسیدیم و هم اکنون میزبان جناب آقای کاغذلو هستیم، معاون محترم سیاسی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان. آقای کاغذلو سلام عرض میکنم خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض صبح بخیر خدمت جناب امیدی، همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمت شما.
متشکرم. میدونم که در تدارک انتخابات شورا هستید در تهران، در این خصوص لطفاً توضیح بدین در چه مرحله ایست انتخابات و به چه شیوهی برگزار خواهد شد.
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز استان تهران، انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستاست.
جناب کاغذلو، خب پوزش میخوام از مخاطبینمون، ارتباط متاسفانه قطع شد با معاون محترم سیاسی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان تهران که توضیح میدادن در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تهران که به زودی برگزار خواهد شد و در تدارک مقدمات این انتخابات هستیم. برای ارتباط با صبح نو تهران نو شماره تلفن 22-65-24-65 در اختیار شماست و اگر موضوعی هست که تمایل دارید در برنامه پیگیری بشه لطفا حتما با ما در میان بذارید تا انشالله در برنامه های آتی حتما به آنچه که مد نظر شماست بیشتر بپردازیم. ارتباط برقرار نشد ظاهراً با جناب آقای کاغذلو، اگر دوستان به من دستور بدن که در ادامه برنامه باید چه کنیم خیلی ممنون میشم. بله ارتباط برقرار شد. آقای کاغذلو سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما.
صبحتون بخیر خدمتتون هستم. عرض میکردم هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور در 11 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. خب فرایندش از تاریخ شروع شده، از ماهای گذشته امروز که در خدمت شما هستم فرایند ثبت نام رو در استان تهران شروع کردیم. تقریبا 3 روز از ثبت نام اعضایی که میخوان فلاح‌طلبینی که میخوان در شورای شهر ثبت نام بکنن گذشته و استقبال خوبی رو علی رغم نارمیا وقتی شده که در کشور بود. خب برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک برگزار میشه و ثبت نام هم به صورت مجازی بوده. خوشبختانه یه افزایش 100% رو ما در استان تهران شاهدیم. با توجه به انتخابات دوره قبل شورا ششمین دوره، خوشبختانه مردم عزیزمون علی رغم این اختشاشات نارمیا تقریبا 100% افزایش ثبت نام داشتیم که من در روز اول 29 نفر، روز دوم 411 نفر، روز سوم که دیروز بود 615 نفر، در کل 1235 نفر در استان تهران ثبت نام کردند و در خود شهر تهران هم در این 3 روز گذشته 580 نفر ثبت نام کردند. این نشون میده مردم ما علاقمندن و علارغم همه موضوعاتی که در کشور اتفاق افتاد ثبت نام خوبی رو نسبت به دوره قبل انجام دادن و انشالله بتونیم در ادامه 3 روزی که باقی مانده است از ثبت نام شوراها مردم عزیزمون استقبال خوبی رو داشته باشن و تقریبا در استان تهران و شهر تهران ثبت نام ها با توجه این که مجازی است، خب یک کار خوبی که این دفعه اتفاق افتاد در انتخابات شوراها به صورت مجازی برگزار بشه و 100% الکترونیک، این بیشتر باعث شد که مردم استقبال بیشتری داشته باشه. در خدمت شما.
بله با توجه به محدودیت های ارتباطی که وجود داشت مشکلی برای ثبت نام که ایجاد نشده؟
نه خیر ما چون در فضای اینترنت ملی انجام شده است کردم. با توجه به اینکه ما مجازی ثبت نام می‌کردیم ثبت نام ها دو برابر شده به دوره ششم که حضوری بوده
و بچه تمایز این دوره از انتخابات نسبت به دوره های گذشته فکر میکنم همون برگزاری به شکل الکترونیکه. راجع به این موضوع هم توضیح میدین؟
بله انتخابات این دوره 100% به صورت تمام الکترونیک است. خب در دوره های گذشته فرایند انتخابات 25 تا مورد بوده که در دوره های گذشته 23 تاش به صورت الکترونیک بود و 2 موردش و خوشبختانه به دستگاهی که طراحی شده در این دوره و خطا رو به تقریبا به صفر میزنه در برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک از روند ثبت نام به صورت مجازی و الکترونیک تا شمارش آرا در پایان روز انتخابات به صورت تمام الکترونیک و این رو هم کارو سهل‌تر میکنه و هم خب شما میدونید در شهر ری تهران تجریش به صورت تناسبی یا فهرستی احزابی که از ماده 10 کمیسیون ماده 10 احزاب باید مجوز بگیرن از میتونن فهرست 21 نفرشون اعلام بکنن و با توجه به تناسبی که در پایلوت از شهر تهران ری تجریش نشون میده که میتونیم تعصب گرایی و تقویت احزاب رو و همچنین برنامه محور رو در این دوره ببینیم.
بله، در واقع باید بگیم علاوه بر سرعت بخشی این شیوه به نوعی به مردم سالاری نزدیکتر هم هست نسبت به شیوه های پیشین، درسته؟
بله، با توجه به این که دیگه مردم عزیزمون باید به فهرست‌ها رأی بدن نه به آدم‌ها، یعنی فهرست‌ها که عرض می‌کنم مثلا احزاب سیاسی که در کشور مجوز دارن که در کشور تقریبا 66 حزب تا الان امکان داشت به صلاح فهرست دادن رو دارن، مجوز تایید شده از وزارت کشور و این 60 قطعا بیشتر خواهد شد حالا در طی فرآیندی که در انتخابات داریم، ولی این 66 تا میتونن فهرست اعلام میکنن و مردم رو دعوت بکنن به انتخابات بر اساس فهرست حزب سیاسی نه افرادی که اسمشون شاخص هست توشید. در نتیجه فکر میکنم که مردم به این سمت و احزاب باید به این سمت برن که از فردگرایی در بیان به سمت گروهی باشن و به صورت برنامه محور باشن،
درسته.
مردم به برنامه گروه های سیاسی،
یعنی اینطور نیست که لحظه آخر یه نفر به یه لیستی اضافه بشه و بعد دیگه به واسطه اون بتونه رأی
بگیره. طبق قانون جدید 8 روز قبل از شروع تبلیغات انتخابات احزاب میتونن به ما لیستشون رو تو سامانه وزارت کشور اعلام میکنن و ما تایید بکنیم اونایی که حالا فرایندش رو انجام بدیم و 3 روز هم وقت دارن، از همین 8 روز 3 روزش هم وقت دارن اگه کسی رو بخوان اصلاح بکنن جابجا کنن دارن، ولی از بعد از 8 روز دیگه امکان افسر جابجایی فرد وجود نداره و باید طبق همون لیستی که تایید میشه مردم رأی بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب کاغذگو. اگر در پایان نکته‌ای هست بفرمایید.
ان شاء الله خب یه تشکر و قدردانی از مردم بزرگ کشور به خصوص استان تهران که حماسه 22 دی ماه رو آفریدن و چشم این دشمنان کور شد. ان شاء الله که بتونیم در اردیبهشت 1405 انتخابات بسیار خوب برگ زرین دیگری رو در کشور و استان تهران به یادگار بذاریم.
متشکرم جناب آقای کاغذلو، معاون سیاسی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم در خدمت شما. خداحافظ شما.
شنوندگان محترم رادیو تهران، مطلع باشید آیین تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت ملی ایران در جنایات تروریست‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل امروز چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 14 از مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
که جهان در کف اقبال عجم بود، اوضاع فلک ریخت در ساغر جم بود. ایران همه جا جلوه ای از باغ ارم بود، مهد هنر و کشور تدبیر و قلم بود. کشور تدبیر و قلم بود. اسلام عیان گشت و به این ملک درآمیخت، یک ده شد و ده صد شد و صد شد برآمیخت.
اسلام عیان گشت و به این ملک درآمیخت، یک ده شد و ده صد شد و صد شد برآمیخت.
اسلام عیان
یک ریشه نداری.